الراحمين
يا خير
الفاتحين
يا مجيب الدعوات
خدا من به شوق رسیدن به همین قرارهای ساده است که ساعتها و لحظه هم رو کوک میکنم. اینجا لحظه قرار دیدار بندهی با خدای بنده هاست. سلام خدای سلام های بی‌تکرار.
اذان صبح به افق تهران از شبکه رادیویی جوان، مؤذن استاد شیخ محمد ابوزید.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن حيّ على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
یا سید مولای من الهی انت دلیل و انا متحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل مولای من انت کبیر و انا صغیر و هل یرحم الصغیر الا الکبیر انت مولا و انا العبد و هل يرحم العبد الا المولا
مهربان معبودم ای نگهدار ای پایدار ای پاینده ای مهرورز ای سلامت بخش ای داور ای دانا ای تقسیم کننده روزی ها ای بازگیرنده نعمت ها ای سخت گیرنده و ای فراخی بخش هر صبح با شنیدن صدای دلانگیز اذان می شتابم به سوی قراری که با تو دارم الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد تا سحری دیگر خدا نگهدار
از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتزد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. خب
میخوام ماجرای گریبایدوف رو براتون بگم.
عرض شود که مدت توقف گریبایدوف در این اولین مأموریت خود در ایران در حدود 3 سال طول کشید. در سال اول که تصادفاً در غیبت مازاروویچ کاردار روسیه مسئولیت امور نمایندگی روسیه در تبریز بر عهده او قرار گرفت، به واسطه بی‌تجربگی مرتکب اشتباهاتی شد که موجب خشم و عصبانیت عباس میرزا ولیعت و بگو مگو و مجادله با هنری ویلوک کاردار انگلیس رو فراهم کرد. وزارت امور خارجه روسیه اون رو مورد سرزنش قرار داد. گریبایدوف، ببینید در این زمان عرض شود که چه سالیه؟ 1818، هنوز دوره دوم جنگای ایران و روسیه آغاز نشده، یعنی جنگایی که به قرارداد ترکمانچای انجامید. کم کم در تبریز توانست در میان اروپاییان مقیمانشهر دوستانی پیدا کنه، محفل گرمی برای مهمانی و معاشرت‌های خودش تشکیل بده، کارهای ادبی و هنری خودشو دنبال کنه. ظاهرا به مازاروویچ خیلی رفتار احترام‌آمیزی داشت، ولی در باطن و در خفا او را بیگانه مزدوری می‌خوان که به خدمت دولت روسیه در اومده و در حفظ منافع دولت روسیه آنچنان که باید و شاید کوشش نمی‌کنه. عرض شود که موقعی که اومد به ایران 10 ماه بیشتر در وزارت خارجه روسیه خدمت نکرده بود. یه روز بهش گفتن تو 2 راه داری، یکی برو کنسولگری روسیه در فیلادلفیا که اونجا شغل کوچیکی بود، وابسته نماینده روسیه در ایران که با انتصاب سیمون مازاروویچ به کارداری به عنوان کاردار شارژ دافر به تازگی افتتاح شد و مقام بالاتر گریبایدوف میشد. خب دیدیم مقام بد نیستش و بعدم شروع کرد به یاد گرفتن زبان فارسی، خیلی هم استعداد داشت. مطالعه تاریخ ایران، آداب و رسوم ایران پیشرفتایی کرد. در 1818 گفته که به دوستش پکیچوف نوشته من دارم میرم ایران. عرض شود که وزیر گفتش که من تو رو میفرستم، گفتم به شرطی که 2 درجه ترفیع بدن. وزیر روسیه جواب میده وزیر خارجه، میگه قدیه و دانش تو تکمیل کن. از این صحبت ها میگه به شاه فقط 2 نفر معرفی خواهند شد، مازاروویچ و تو، بنابراین ما به تو نشانم میدیم، بعد منافع خاصی داره، اعطای پاداش داره و به محل مأموریت که برسی همه چی به تو داده میشه. از این صحبت ها به رفیق خودش که افسر سوار نظام بوده میگه من چیکار کنم؟ اون گفته برو، بد نیست، ایران جای قشنگیه، ایران کشور بزرگیه، اینطوری که تو میگی نیستش. عرض شود یک جوان آلمانی به نام آمبورگر برای امور دفتری و بایگانی در نمایندگی روسیه تعیین شد و آقای گریبایدوف هم رایزن شد، به دبیری مازاروویچ کاردار روسیه در ایران منصوب شد. اون تا زمانی که به ایران بیاد 5-6 ماه طول کشید، میرفت نمایشنامه‌هاش مینوشت، میرفت مسکو، میرفت با مادر و خواهرش ملاقات میکرد. عرض شود که سعی کرد که بره سن پترزبورگ، خیلی هم به نمایشنامه نویسی علاقه داشت، این عشقش بیشتر این کار هنری و فرهنگی بود و رفت دنبال یک کار سخت سیاسی، اونم در ایران بعد از این شکست گلستان، قرارداد گلستان و از دست دادن اون همه استانهای عالی ایران. خیلی خوب، یرمالوف که گفتیم اومد ایران آدم بسیار بدجنسی بود و آدم بیادبی بود. عرض شود که بعد متوجه شد که ایرانی ها ضعیف هستن، شروع کرد سرسختی که نخیر ما هیچ جا رو به شما بر نمی گردونیم، دلتونم می خواد هر کاری بکنید، اما آماده جنگیم، اگه این دفعه بیایم تهرانم می گیریم. عرض شود یرمالوف تأسیس نمایندگی دائم روسیه در تهران رو کرد. یک شخصی به نام سیکالوف قرار شد وزیر مختار روسیه در دربار ایران معرفی کنه. اونا قبول نکردن. عباس میرزا و قائم مقام میرزا عیسی معروف به میرزا بزرگ گفتن نه، نماینده روسیه باید در تبریز حضور داشته باشه نه در تهران، چون بیشتر کارهای ما مربوط به مرز هاست. نواب والا عباس میرزا عقیده دارن وزیر مختار باید در تبریز و تفلیس، مال ایران بره تفلیس، مال روسیه هم یا تبریز، اگر کاری پیش اومد برن مثلا سن پترزبورگ یا بیان تهران. میگه میرزا بزرگ قائم مقام میخواد اینه، کی میگه؟ هنری ویلاک. خیلی آدم حسابی بوده از ذر خودشا، یعنی سیاستمداری بوده، نقشه روسا رو میدونسته. میگه میرزا بزرگ قائم مقام میخواد رابطه بین ایران و روسیه زیر نظر عباس میرزا ولیعت باشه تا بدین ترتیب موجب وضع و اعتبار بیشتر او در کشور باشه. اینا عرض شود که نامه های ویلاک به کسلری وزیر امور خارجه انگلستان. روسا از اعزام وزیر مختار منصرف میشن. مازاراویچ به عنوان کاردار روسیه، شارژ دافر روسیه در ایران به مقامات ایرانی معرفی میشه. مازاراویچ به پترزبورگ میره، سن پترزبورگ، و کنسرود وزیر امور خارجه در سال 1818-1233 او رو به عنوان وکیل دولت بهیه روسیه به میرزا عبدالوهاب معتمد الدوله نشاط منشی الممالک که تقریبا وزیر خارجه بوده معرفی میکنه. سیمون مازاراویچ اصلا ایتالیایی بود، کاتولیک هم بوده، پدر او اهل ونیز بود، با درجه دریاداری به خدمت ارتش روسیه در آمده بود. مازاراویچ تحت فرمانده ژنرال کوتوزوف در سال 1812 در خدمت ارتش روسیه در جنگ علیه فرانسوی ها شرکت کرده بود. یارمولوف وقتی که اومد بیاد به ایران 1817، گفتم براتون مفصل، مازاراویچ رسما به عنوان پزشک هیئت نمایندگی روسیه منصوب شد. هر وقت که یارمولوف نمیخواست با ایرانی ها صحبت کنه، مازاراویچ میفرستاد. این آدم ایتالیایی خیلی زرنگی بود و میگه بسیارم عاقل بود. هنری ویلاک میگه، میگه عاقل و مؤدبانه بود که سعی میکرد عصبانی نکنه ایرانی ها رو، و چون ایرانی ها در جریان جنگ غرورشون جریه دار شده بود، میخواست اینا ناراحت نشن. خب مازاراویچ پست مهمی نداشت، عرشبت در سطح بالایی هم نبود، و او میتوانست فقط یه بودجه داشت که هدایایی به دولت ایران به شاه و شاهزادگان بگه. گاهی میرفت از تهران، میرفت به یه بهانه‌ای به عنوان هدیه چند روزی میرفت در تهران اقامت پیدا میکرد. گریبایدوف و همکارش آمبورگر در سپتامبر 1818 از طریق قفقاز راهی تفلیس شدن تا از آنجا عازم محل خود در ایران بشن. خیلی از قفقاز بد میگه، میگه جای بی ربطیه و ستون سربازای ما، یک ستون گرفتار یک گروه 5000 نفری از چرکس ها شدن و عرض شود که اینا رو داغانشون کردن، زدن، کشتن، زخمی کردن. یک واحد نظامی 600 نفری همراه عرض شود که این هیئت آمبورگر و هیئت همین آقای گریبایدوف اومدن. یک به اصطلاح جاده های خیلی خطرناک بوده، کوهستان خیلی خطرناک بوده، از دره کازبک گذشتن، دره باریک ترک و گذرگاه کراسنوایا رو رد شدن، وارد سرزمین گرجستان شدن، بعد به تفلیس رسیدن. سه ماه در تفلیس میمونه و مذاکراتی میکنه، در جریان اعدام گلستان قرار میگیره و همینطور عرض شود که متوجه میشه که ایرانی ها ناراضی هن و ممکنه یک برخورد دیگه ادامه پیدا کنه. بعد گریبایدوف کم کم مجذوب مناظر طبیعی تفلیس میشه و در آن زمان 30,000 نفر در تفلیس زندگی میکردن، 6000 نفر مأمور روسیه بودن و افراد پادگان عرشوت شهر. خیلی خوب، درباره تفلیس خیلی صحبت کردن این نویسندگان روسی و اینایی که شرح حال گریبایدوف رو نوشتن. و بعد دیگه این حالا قراره بره به ایران، بازم در اونجا یه دوئل کرده و خیلی از تفلیس تعریف میکنه که میگه چشمه‌های آب گرم داره، رستوران فرانسوی داره، یک اسیر سابق فرانسوی ژان پل اونو اداره میکنه، بعد باشگاهی که تحت نظر جنرال یارمولوفه. همه مسائل بمونه برای برنامه بعدی که ما بگیم این چطور با این غرور خودش اومد ایران و در ایران کشته میشه سر غرور، سر پررویی، سر وقاحت، سر اینکه مملکت ایران نمیشناخت، ایرانی ها رو نمیشناخت، یا اینکه اینا گماشته هاشون هستن، ایشون ملت ایران حالا اسیر عبیر، هر کاری اینا بکنن حرفی نمیزنن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
یه حس خوب، یه روز شام، رادیو رادیو جوان بسار، این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز، با به پاک رادیو جوان. فردا داره پیری و جوان،
زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست، بیا و نبگو به دشمنی که سخت، به فکر انهدام شاخ و برگ ماست. I'm